داشته.
بله، بسیار خوب، از شما تشکر میکنم جناب استاد پیشوایی. فرصت برنامه امروز پرسمان تاریخی به پایان رسید. از همراهی همه شنوندگان گرامی رادیو معارف با این برنامه سپاسگزار هستم. با این امید که باز هم خداوند توفیق بده در خدمت شما خوبان باشیم. تا فرصتی دیگر شما رو به خداوند مهربان میسپارم. حق یار و همراهتان.
اللهم صل على محمد المصطفى
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ساعت 11 هست، از پخش رادیو سراسری معارف در کنارتون هستیم. صدای ما رو بر روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز و موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز میشنوید. برنامه پرسمان تاریخی رو تقدیم حضورتون کردیم و در این لحظه دعوت میکنم شنونده نگارستان باشید.
جهان روشن از نور دانش کنی، پی دانش و علم کوشش کنی، جهان روشن از نور دانش کنی.
ما این همه مفاخر تاریخی داریم، این همه چیزهایی که مایه تفاخر تاریخی ملت ایرانه، اعتماد به نفس ملت ایرانه، چرا اینا رو نشون ندیم؟
نگارستان.
تو خورشید و من تابناکی، ما که فرزند این آب و خاکی ما.
به نام خدا و سلام، برنامه نگارستان رو میشنوید. آشنایی با مفاخر دینی و ملی هدف این مجموعه است.
در نگری جز دل خوبان نبری، آسر مکشه دل که از او.
در سحرگاهی مبارک از سال 1264 هجری شمسی در تهران نوزادی به دنیا آمد که او را ابوالقاسم نامیدند. پدرش آیت الله حاج سید مصطفی کاشانی از علما و مراجع بزرگ شیعه در عصر خود بود که در سال 1280 هجری شمسی از ایران به نجف اشرف هجرت کرد و به تحقیق و تدریس پرداخت. سید ابوالقاسم که در این هنگام جوانی 16 ساله بود، همراه پدر عازم نجف اشرف شد و در اونجا علاوه بر استفاده از حلقه درس پدر و دیگر استادان، دوره سطح رو به پایان برد و سپس در درس آیت الله میرزا محمد تقی شیرازی و آیت الله آخوند خراسانی شرکت کرد. در 25 سالگی به درجه اجتهاد رسید و بزرگانی مثل آیت الله شیخ الشریعه اصفهانی، آیت الله آغازی‌های عراقی و آیت الله صدر در نوشته‌های خود مقام علمیش رو با القابی مثل شکافندی دریای علم و کلید در گنج‌های دقیق ستودن و آیت الله میرزا محمد تقی شیرازی تقلید از وی رو تأیید کرد.
نگارستان، جلوه‌ای از زندگی مفاخر دینی و ملی.
آیت الله کاشانی از جوانی دارای افکار آزادی خواهانه و ستم ستیز بود و از این رو در منطقه‌ای به وسعت جهان اسلام با استعمار و استبداد وارد مبارزه شد. وی در نهضت مشروطه مشاور شخصیتی چون آیت الله آخوند خراسانی بود و او را در تصمیم گیری ها و تنظیم اعلامیه ها یاری میداد. حجت الاسلام المسلمین حاجی نصیری در این باره توضیح میدهند.
بعد از گرفتن حکم اجتهادشون در 25 سالگی به خاطر مخالفتشون با اشغال بین الرهنین توسط انگلیسی ها اسم و رسمی پیدا میکنن، چرا که ایشون وقتی که انگلیس بین النهرین رو اشغال میکنه 18 ماه برای مقابله با اونها وارد منطقه جنگی میشه، یعنی در خلال جنگ جهانی به هنگام یورش سربازان انگلیسی به عراق لباس رزم رو برتن میکنن و به منطقه الاماره رخت اقامت میگسترن و عده‌ای از مردم رو هم تحریض میکنن تا به دفاع از کیان تشیع و اسلام بپردازن.
مرحبا ای پیک مشتاقان، بده پیغام دوست، تا کنم جان از سر رغبت فدای نام دوست. زلف او دام است و خالش دانه آن دام و من، و
آیت الله کاشانی در انقلاب سال 1920 عراق نقش موثری داشت.
پس از جنگ جهانی دوم و ورود متفقین به ایران هم ایشون رو به بهانه همکاری با آلمان‌ها دستگیر می‌کنن و 16 ماه در عراق، کرمانشاه و رشت زندانی میشه. دوباره 18 ماه هم توسط قوام السلطنه که نخست وزیر وقت بود ایشون رو تبعید به قزوینش میکنن.
خدنگ رعدی یا تیر برقی نمی جهید از کمان توفان، سرش جوشان چشم ابری نمی به مژگان غم نمی زد.
زمانی که سپهبد رزمارا به منظور تمدید و توسعه امتیاز نفت جنوب در پنجم تیر ماه 1329 به مقام نخست وزیری رسید، آیت الله کاشانی که هدف روی کار آمدن رزمارا را دریافته بود، با نخست وزیری وی به مخالفت برخاست و مردم و نمایندگان را از نقشه شوم دشمن آگاه کرد. به دنبال مخالفت وی با رزمارا، بازار تهران به حال تعطیل در اومد و هزاران نفر در میدان بهارستان اجتماع کردند تا از ورود او به مجلس جلوگیری کنند. آیت الله کاشانی برای جلوگیری از تصویب قرارداد نفت در مجلس، اعلامیه‌ای خطاب به ملت ایران درباره ملی کردن صنعت نفت صادر کرد. اما رزمارا با گستاخی تمام و بی‌اعتنا به نظر علما و نمایندگان مجلس و مردم، همچنان بر تصویب قرارداد الحاقی نفت جنوب پافشاری کرد و با بی‌شرمی در حضور نمایندگان ملت به لیاقت مردم ایران در اداری صنعت نفت اهانت کرد. سرانجام رزمارا با گلوله آتشین خلیل طهماسبی از اعضای فداییان اسلام از پای در اومد و پرونده خیانتش بسته شد.
مطالبی که بسیار میتونه برای ما درس‌های زیبا و جالبی رو داشته باشه، توجه به زندگانی علما و دانشمندان دینی است.
نگارستان.
در این برنامه به شرح احوالات آیت الله کاشانی میپردازیم.
از کتاب‌های ایشون که باقی مونده، کتاب عرایس الجواهر، زبدت و تواریخ که از بقای حضرت آدم تا سنه 656 هجری قمری، زمان حمله هولاکو به بغداد هست، و تاریخ الجایتو میتوانیم نام ببریم. البته کتابی رو تحت عنوان جام و تواریخ جناب رشیدالدین فضل می نویسه که مرحوم کاشانی در تدوین این کتاب گاهی به رشیدالدین فضل کمک کرده بوده. یکی از منابعی که بیشتر احوالات ایشون رو در اونجا میتوانیم مراجعه بکنیم، کتابخانه دیجیتال مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی است که بیشتر احوالات ایشون رو در اونجا تدوین کرده، که عزیزان میتوانند با مراجعه به این کتابخانه دیجیتال استفاده لازم رو پیرامون شخصیت این شخصیت مبارزاتی به دست بیارن.
منم که شهره شهرم بهش ورزیدن، منم که دیده نیالودم به بد دیدن، منم که شهره شهرم بهش ورزیدن، منم که دیده نیالودم به بد دیدن. وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم.
در سال 1334 هجری شمسی، شاه برای اینکه در پیوستن به پیمان سنتو مشکلی از جانب آیت الله کاشانی نداشته باشه، ترتیبی داد تا در دی ماه همون سال او را به بهانه شرکت در ترور رزمارا دستگیر و روانه زندان کنند. سپس او رو پس از شکنجه هایی بسیار به پای میز محاکمه کشیدن و تا آستانه اعدام پیش بردن، ولی به دلیل اعتراض یک پارچه روحانیون به ویژه آیت الله بروجردی، به ناچار از اعدامش دست کشیدن و پس از مدتی آزادش کردن. سرانجام این روحانی مبارز در 23 اسفند سال 1340 با دلی پرخون از شکست نهضت و برقراری دوباره حکومت فاسد شاه چشم از جهان فرو بست و در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام به خاک سپرده شد.
K
به پایان برنامه امروز نگارستان رسیدیم. تا فرصتی دیگر، درود و بدرود.
ساعت 11:11 است. همچنان از پخش رادیو سراسری معارف در کنار شما گرامیان هستیم. برنامه نگارستان رو تقدیم حضورتون کردیم. در این لحظه با برنامه پیک هدایت در کنارتون هستیم که دعوت میکنم شنونده باشید.
علی محمد عرف الصواب و فی ابیاته نزل الكتاب
پیک هدایت شرحی بر نامه های معصومان علیهم السلام
و هم حجج الالهی علی البرایا بهم و بجدهم لا یسترابو لا یسترابو.
بسم الله الرحمن الرحیم. الهی به نام تو، به یاد تو، به یاری تو و برای تو. سلام به شما هموطنان گرامی و همراهان گرانمایه رادیو معارف. امیدواریم در هر جایی که هستید تندرست و پیروز و شادکام باشید. با برنامه دیگه ای از مجموعه پیک هدایت در خدمت شما هستیم. در برنامه های گذشته از این مجموعه برنامه به ترتیب نامه های معصومان علیهم السلام و بخش هایی از نامه های امام باقر علیه السلام را شرح دادیم تا رسیدیم به نامه های فقهی ایشون. پیش از این که چند تا دیگه از نامه های فقهی اون حضرت رو بخونیم، شاید مناسب باشه مقدمه ای رو به عرض شما برسونیم و اون اینکه روانشناسا معتقدن انسان دو تا جنبه و ساحت وجودی داره. یکی ساحت ذهن و دوم ساحت رفتار، یا به عبارتی ساحت درون و ساحت بیرون. ولذا روانشناسی رو علم مطالعه ذهن و رفتار انسان میدونن. بعضی از همین روانشناسا این دو جنبه و ساحت کلان درونی و بیرونی رو به 5 ساحت کوچکتر تقسیم میکنن و میگن ساحت ذهن و درون خودش 3 ساحت داره. یکی ساحت شناختی، یعنی ساحت عقاید و باورها، شامل یقین، ظن، شک، تخمین، برآورد و استدلال، و دوم ساحت احساسات و عواطف و هیجانات، شامل عشق و نفرت، دوستی و دشمنی، آرامش و تشویش، دلنگرانی و دغدغه، امید و ناامیدی، شادی و اندوه، خشم و خوشنودی، ترس و وحشت و امثال اینها. و سوم ساحت اراده و خواستها، شامل اهداف، آرمانها، انگیزه ها، مقاصد و مطلوبهای انسان. ساحت بیرونی هم خودش به 2 زیر ساحت دستبندی میشه. یکی ساحت رفتار و دومی ساحت گفتار. بعضی ها هم به طور خلاصه گفتن انسان 3 ساحت داره: ساحت شناختی، عاطفی و رفتاری. این مقدمه رو برای این گفتم که عرض کنم در معارف اسلامی از اون 2 ساحت درون و بیرون با عبارتهای جوانه و جواره و از این 3 ساحت به عقاید، اخلاق و احکام تعبیر شده. حالا منظورمون چیه؟ منظورمون این بود که بگیم در دین مبین اسلام هیچ جنبه و ساحتی از وجود انسان نیست که کما بیش و بسته به اهمیت براش برنامه و راهنمایی و راهبردی وجود نداشته باشه و اسلام مثل یهودیت کنونی نیست که کاملا زمینی باشه و از اون طرف مثل مسیحیت فعلی هم نیست که اصلا از آسمان به زمین نیاد، بلکه به همه جنبه ها و نیازمندی های انسان و جامعه در حد مطلوب و معقول توجه داره. بر همین اساس در نامه‌های امامان معصوم علیهم السلام هم مثل قرآن کریم هم موضوعات اعتقادی هست، هم مطالب اخلاقی و هم موضوعات فقهی که راهنمای اندیشه، رفتار و گفتار انسان هاست. یعنی هم با ارائه جهانبینی جامع به انسان بینش کلان نگر میده و مبدأ و مقصد و مقصودش رو براش ترسیم میکنه و هم با پالایش درون و ساحت عواطف انسانی وارسته و دارای قلب سلیم تربیت میکنه. از اون طرف با رهنمودهای فقهی و کاربردی میخواد گره از مشکلات فردی و اجتماعی هم باز کنه و جان کلام این که هم نقشه راه، هم نسخه درمان و هم قانون. با این پیش درآمد لطفاً به سخنان حجت الاسلام سید محمد رضا نجفی نژاد در شرح نامه دیگه‌ای از نامه‌های فقهی امام باقر علیه السلام توجه بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث ما در رابطه با بعضی از نامه های امام باقر علیه السلام بود در موضوعات فقهی. یکی از نامه هایی که وجود شریفشون کتابت فرمودن نامه است که از اون حضرت مکتوب سوال شد که آقا یه شخصی از دنیا رفته و غلامی داشته، انه کتب الی ابی جعفر یسأله عن رجل مات و کان مولا للرجل وقد مات مولاه قبله وللمولا ابن و بنات فسألته عن میراث المولا فقال هو للرجال دون النساء. بحث ارث بحث بسیار مهمی است و روایاتی که در این زمینه وارد شده شقوق و مصادیق بسیار مختلفی دارد، مخصوصا در وادی ارث کنیز و غلام از مولا و یا مولا از اونها که بحث های مفصلی است. ما در رسائل فقهیه اشاره کردیم به محضر شنوندگان محترم برنامه که باید به فتاوای مراجع عظام تقلید مراجعه شود. عبارت این نامه هم بدون توضیح بگذاریم. وجود مبارک امام باقر علیه السلام در رابطه با یکی دیگر از موضوعات فقهی که به کتاب حدود و قصاص برمی گردد هم مطلبی فرمودن، اونجایی که از محضر ملکوتیشون سوال شد که آقا یه شخصی رفته نبش قبر کرده و بدن یه خانومی رو از قبر بیرون کشیده و پیراهن او و کفن او رو دریده و دزدیده و بعد هم عملی منافی با عفت با او انجام داده، اختلاف شده که ما چه کنیم، این شخص رو بکشیم یا او رو آتش بزنیم. عبدالله ابن محمد جعفی نقل میکند که محضر امام باقر علیه السلام نشسته بودیم و جاءه کتاب هشام ابن عبدالملک فی رجل، که مأموری از طرف هشام ابن عبدالملک والی اون زمان آمد و نامه ای آورده بود و سوال کرده بودند در این نامه از محضر امام باقر علیه السلام در مورد مردی که نبش امرأتا فسلبها ثیابها، نبش قبر کرده است از یک خانم و ثیاب اون خانم رو سلب کرده و دزدیده، ثم نکحها، بعد هم نتونست نفس اماره خود رو مدیریت کند، فان الناس قد اختلفوا علینا هاهنا، اختلافم افتاده بین همه کسانی که قرار فتوا بدن، هر کسی یه چیزی گفته، فطائفتون قالوا اقتلوه و طائفتون قالوا احرقوه، یه جماعتی قائلن که باید او رو بکشیم و عده دیگری هم میگن باید او رو آتش بزنیم. شما چه میفرمایید؟
لی خمستون اطفی بهم حق حر الجحیم الحاطمه المصطفى والمرتضى وابنه ستون اطفي بهم حر الجحيم الحاطمة المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمة والفاطمة.
همچنان از رادیو معارف در خدمت شما سروران گرامی هستیم با برنامه پیک هدایت و بررسی نامه های فقهی امام باقر علیه السلام. دومین قسمت از سخنان حجت الاسلام سید محمد رضا نجفی نژاد رو میشنوید در شرح نامه اون حضرت به هشام ابن عبدالملک درباره حد کسی که با نبش قبر حرمت مؤمنی رو هتک کرده.
امام باقر علیه السلام در پاسخ به این سوال که یه شخصی یه چنین کار شنی انجام داده، نبش قبر کرده و تجاوز کرده به بدن امرئه مؤمنهی و کفن او رو هم دزدیده، آقا فرمودن ان حرمت المیت که حرمت الحی، حرمت بدن زن مؤمنه مثل حرمت زن مؤمنه زنده هست، فرقی نمی کنه. جسم مؤمن محترم است چه در زمان حیاتش و چه بعد از مماتش. ان حرمت المیت که حرمت الحی، حده ان تقطع یده لنبشه. امام علیه السلام فرمودن دست او رو قطع کنید چون دزدی کرده و نبش قبر کرده و کفن اون میت رو دزدیده. ان تقطع یده لنبشه و سلبه الثياب و یقام علیه الحد فی الزنا، و باید حد زنا بر او زده شود. ان احسن رجم، اگر مردی بوده که همسر داشته و زنای او زنای محسنه محسوب می شده، با شرایط دیگرش باید او رجم شود و سنگسار شود. و لم یکن احسنه جلد مئتن، و اگر هم زنای محسنه نبوده باید 100 ضربه تازیانه به او بخورد بر اساس دستور قرآن.
پس ای مؤمنان با رضا و قبول اطاعت کنید از خدا و رسول، پس ای مؤمنان با رضا و قبول اطاعت کنید از خدا و رسول، همین گونه با رغبت و با رضا اطاعت نمایی، اطاعت نمایی قل الامر قل الامر.
برنامه‌ای که الان شنونده اون هستید پیک هدایت با محوریت بررسی نامه‌های فقهی امام باقر علیه السلام. در این لحظه سومین قسمت از سخنان حجت الاسلام سید محمد رضا نجفی نژاد رو تقدیمتون می‌کنیم در شرح نامه باقرالعلوم صلوات الله علیه به عبدالله ابن مبارک درباره عتق و آزادی.
و باز هم نقل دیگری داریم در رابطه با عبدالله ابن مبارک که خدمت امام باقر علیه السلام رسید. ان عبدالله ابن المبارک اتا ابا جعفر علیه السلام فقال انی رویت عن آبائک علیهم السلام، از پدران شما روایتی به من رسیده که ان کل فتح بضلال فهو للامام، در ایام حکومت پیشوایان زلال و گمراه هر جنگی صورت بگیرد و غنایمی جمع شود متعلق به امام معصوم علیه السلام است. آقا فرمودن بله همینطوره. بعد عرضه داشت جو التفداک، فدای شما بشم. فانهم اتوا بی من بعض فتوح الظلال وقد تلخصت من ملكوني بسبب وقد اتيتك مسترقا مستعبدا. عرضه داشت آقا جان من در بعضی از جنگ ها اسیر شده بودم و که انا عبد هستم، غلام هستم، منتها حالا اونا مالک من شدن، من به یک شیوهی از دست اونها خلاص شدم، منتها اومدم محضر شما عرضه بدارم که اگر من اسیر جنگی ایام حکومت پادشاه زلال بودم از جمله اموالی محسوب میشم که متعلق به شما هستم و بعد از این عبد شما هستم، مسترقا مستعبدا. امام علیه السلام فرمودن از تو قبول کردم. فلما کان وقت خروجه الى مکه قال مذ حججت و فتزوجت و مکسبی مما یعطف علیه اخوانی لا شیء لی غیره فمرنی به امریک. آقا جان من در این مدت ازدواج کردم، کار کردم، کاسبی کردم، پول در آوردم و مسائلی مطرح کرد. بعضی نقل میکنن که بعد از 6 سال، بعضی میگن بعد از 4 سال، امام علیه السلام به او در ملاقات دیگری فرمودن انصرف الى بلادک و انت من حجک و تزویجک و کسبک فی حل، در این ایام هر چه کردی، حج به جا آوردی، همسری اختیار کردی و یا مالی به دست آوردی از ناحیه من هیچ مانعی ندارد و بر تو حلال است و تو هم آزادی بعد از این، برو به سمت شهر خودت، انت حر لوجه الله، تو در راه خدا آزاد هستی. به آقا امام باقر علیه السلام عرضه داشت که ابن رسول الله این مطلبی که فرمودید رو برای من بنویسید، که آقا دست به قلم بردن و نوشتند که هذا کتاب محمد ابن علی الحاشمی العلوی. حضرت خودشون رو هم حاشمی و هم علوی معرفی می فرمایند. لعبدالله ابن المبارک فتاح انی اعتقک لوجه الله و دار الاخره لا رب لک الا الله و لیس علیک سید و انت مولای و مولا عقبی من بعدی. تو را در راه خدا آزاد می کنم به خاطر خدا و به خاطر رسیدن به اجر دار آخرت، هیچ مولایی بعد از این جز ذات اقدس احدیت نداری. و کتب فی المحرم سنت سلاس عشرت و مئتن و وقع فیه محمد ابن علی به خط یدهی و ختمهو به خاتمهی. آقا مهر فرمودن و نامه رو دست او دادن. این شیوه آزاد کردن غلام و کنیز در راه خدا بعد از اینکه یک دوره تربیتی رو تحت نظر حجت الهی طی می‌کنند، شیوه متداول بین معصومین علیهم سلام الله بوده. اونی که قابل تذکر است در این نامه عبارتی است که آقا فرمودن هاشمی و علوی. امام باقر علیه السلام هم هاشمی و هم علوی و هم فاطمی و هم حسنی و هم حسینی بودند. انه هاشمی من هاشمیین و علوی من علویین و فاطمی من فاطمیین لانه اول مجتمعت له ولادت الحسن والحسین. وجود مبارکشون اولین امامی هستند که هم از نسل سید الشهدا سلام الله علیه و هم از ناحیه مادر از نسل وجود مبارک امام مجتبی صلوات الله علیه هستند. و کانت امه ام عبد الله بنت الحسن ابن علی. مادرشون از نسل امام مجتبی علیه السلام و کان علیه السلام استق الناس لهجتن، زیباترین شیوه گفتار رو داشت وجود مبارکش. و احسنهم بهجتن و ابذلهم مهجتن، بهترین چهره ها بهترین اخلاق ها وجود مبارک امام باقر علیه السلام. امامی هستند که هم حسنیند و هم حسینیند و لذا اون حضرت و فرزندانشون همه از فرزندان امام مجتبی علیه السلام هم محسوب میشن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
خدای مهربان رو شاکریم که تونستیم 171مین برنامه پیک هدایت رو هم از رادیو معارف تقدیم شما کنیم. از همراهیتون صمیمانه سپاسگزاریم و همه که شما رو به پروردگار چاره ساز و کریم بنده نواز می سپاریم. خدا نگهدار.
دیلت رها کن عاشقا، دیوانه شو دیوانه شو، بندر دل آتش درا، پروانه شو پروانه شو. هم خیش را بیگانه کن، هم خانه را ویرانه کن، وانگه بیا با عاشقان، هم خانه شو هم خانه شو.
هم خیش را بیگانه کن، هم خانه را ویرانه کن، وانگه بیا با عاشقان، هم خانه شو هم خانه شو.
رو سینه را چون سینه ها، هفتاب شو از کینه ها، وانگه شراب عشق را پیمانه شو پیمانه شو. باید که جمله جان شوی تا لایق جانان شوی، گر سوی مستان می روی مستانه شو مستانه شو.
چون جان تو شد در هوا زستانه شیرین ما، فانی شو چون عاشقان افسانه شو افسانه شو.
گر چهره بنماید سنم پشو از او چون آینه، و زلف بکشاید سنم روشانه شو روشانه شو. بنباخ نور مصطفی آن استان حنانه را، کم طرز چوبی نیستی حنانه شو حنانه شو. دیلت رها کن عاشقا، دیوانه شو دیوانه شو، وندر دل آتش درا، پروانه شو پروانه.
برای دوستان خوب شنونده ایرانیان عزیز تشکر میکنم از همراهی شما.